الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. خبر شدیم پدر بزرگوار جناب آقای منصوری به رحمت خدا رفته است که عزیزیش داخل این جلسه هستند. الى روحه رحم الله ما قرأ الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کنه انشاءالله، خدا برای شما طول عمر عنایت کنه انشاءالله که به قول اواخر آخرتان باشه. ما با شما شریکیم و اون پدر از دست دادید، این اخیرم پدر تربیتی شما هستن، فرزند من هستید. خدا انشاءالله پدرتان را با اهل بیت با سید الشهدا و اصحابش محشور کند. برای شادی روحشان بازم صلوات محبت کنید. جمع‌بندی بحث درباره خونسا و یکی از دوستان متاسفانه خودش نیامده، خواسته بودن که درباره تغییر، حکم تغییر جنسیت هم صحبت کنیم. مسئله جدیدی، آقای فاضل بزرگوار، آقای سید حمید جیدی حسینی که خودش طرح کرده و خودش نیامده. بعد خب خب خیلی خوب، میگه پدرش هست که دیگه انشاءالله براش میگه. بحث میکنیم مسئله خونسا را، فقط جمع‌بندیش رو برای شما اعلام بکنم و بریم وارد بحث تغییر جنسیت بشویم، که آقای نعیمی هم گفتن که بحث تغییر جنسیت حاشیه میشد برای بحث خونسا، نامربوط نیست و جدید.
اما دیرو فهمیدی که اگر موضوع بحث امروز یک اگر کسی در لباس خود نمی ببیند دستن به جناب غافل باشه و فکریه.
بله درست، درست درست، قطعا اون رو بحث میکنیم و قطعا اون جزء مسائل اصلیه. و اون روز هم شما سوال کردید که ما گفته بودیم که اولین حرفی را که صاحب کفایه میگد اول در اصفهان بوده. جلسه قبلش جوابش رو شرح دادن که نبودید. الان هم فردا پس فردا انشالله این من وجد منیان شاید همین روز هم برسید بحث بکنید، ولی اجازه بدید امروز یه جمع‌بندی کوتاه از بحث خونسا و که دوستان سوال کردن کاملش کنیم و بعد هم بحث تغییر جنسیت که بحث جدیدی است، نکته جدیدی هم داره برای شما بحث کنیم. اما جمع‌بندی ما درباره خونسا گفتیم این مسئله در بحث جنابت نص و روایتی ندارد. در باب ارث نصی دارد، اینجا نصی نیست. فقط بر مبنای اصول بحث می شود و بر مبنای اصول که بحث شد، بله، اقتضاعات و مقتضیات اصول حکومت میکند. بنابراین چی میکنیم؟ بگیم که اگر خنسا در اون فراز آخر اذا دخل رجل بالخنسا والخنسا بالانسا وجب الغسل على الخنسا دون الرجل والانسا، می فرماید که اگر فردی که سالم است دخول کند به خنسا، منتها این دخول از قبول باشد، که اگر از دوبار بود در فرع قبلی گفتیم که چی؟ غسل دارد، موجب جنابت است. ونگهی خنسا دخول کند به انسا، فی قبوله ها یا فی دوباره، در اینجا وجب الغسل علی الخنسا، غسل واجب می شود بر خنسا. چرا؟ چون یقین به جنابت حاصل شده، چون خنسا یا مذکره یا مؤنثه، اگر مذکره که خودش دخول، اگر مؤنثه که دخول شده، پس واجب است غسل بر خنسا. اما بر رجل غسل واجب نیست، چون شک میکند در اینکه این دخول در قبول، نه در دور، در قبول دخول در انساست، انسا بودنش معلوم نیست، معلوم که نبود، شک در تکلیف ابتدایی برگرفته از شک در موضوع است، موضوع مشکوک است، پس غسل براش واجب نیست. و همینطور اگر خود خنسا دخول کند بر انسا، چون خود خنسا معلوم نیست که ذکوریت داشته باشد، ممکنه یه عضو زائدی در بدنش باشد، مثل کسی که انگشتش رو بذارد در یک حفره از طرف مقابل، که دیگه یقین به تحقق تکلیف ندارد، شک در تکلیف برخواسته از شک در موضوع. پس غسل بر رجل و انسا واجب نیست و غسل بر خنسا واجب می شود. اما در این رابطه گفتیم که اگر عمل علمی انجام بگیرد از باب تشخیص علمی قطعی، ولی پس از آن که ثابت بشود ژنتیکی، دی ان آ، کروموزوم ها، تمام این مسائل علمی ثابت کند که این ذکوریتش محققه، در این صورت اگر یک آلت انوثیت وجود داشته باشد جراحیش جائزه و عکسش همینطور جراحیش جائزه، ما طبق قاعده گفتیم جائزه، مؤید بر این مطلب در استفتاءات سیدنا الاستاد آمده است که در اینجا جراحی مانعی ندارد، چون هیچ گونه منع شرعی در کار نیست، از نظر علمی قطعا ثابت است انوثیت. بعد یک زیادتی که در عورت هست قطع بشه، و بعد عکسش اگر از نظر علمی قطعا ثابت است ذکوریت، یک مشکلی که در اطراف عورت هست باید جراحی بشود. این مطلب تمام. آقای سیدان الفاضل فرمودن که شما درباره تغییر جنسیت هم صحبت کنید که خوب شد آمدید.
قبل از تغییر جنسیت این عبارت شده است نیاز به تفصیل داره. عبارت قربه زاد دخل رجل به خونسا و خونسا به خونسا وجب الغسل علی الخونسا دون الرجل.
دون الرجل و الانسا؟
دون الرجل و الانسا.
خود دیگه همینه.
خب چرا بر رجل که
ادخل فی قبولهی قبولهی که قبول معلوم نیست که قبوله، قبول معلومه یه چیزی یک عیبه. آره گفتم دوبار اگر گفتید خطر داره، قبول خطر نداره، خطر مال دوباره. برای شما تا اینجا که گفتم مطلبو اجازه بدید، اون کلمه که ذهن شما رو مشغول میکنه حق با شماست، چون اونجا مطلب بعدی آمده بود که ادخله دیگه تمامه. این ادخله فی اونجا نیست، فی اینجاست. مطلب رو که گرفتین تا حالا اجازه بدید به این مناسبت تغییر جنسی که شما گفتید که دیگه از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن، بحث جدیدی هم هست تغییر جنسیت. در همین راستا به مناسبت تغییر و عمل جراحی نسبت به خونسا که جائز بود، آیا نسبت به انسان سالم هم جایز هست یا نیست؟ منظور از تغییر جنسیت این است که به طور عمده شخصی که مرد هست و رجل، حالت رجولیت خودش رو مبدل کند به حالت انوثیت، عمدتاً اینه و عکسش تقریبا معمول نیست، هرچند گفته می شود که از نظر علمی یک کار تجربه جدیدی باشد، ولی آنچه که واقعیت دارد این است که تبدیل ذکوریت به انوثیت است. عورت را ببرن یه وضعیت انوثیت اونجا بسازن، مدخلی جراحی بکنن و بعد هم سر و صورت از اول تشابه داشته یا با یک عملیات دیگر علمی می شود تشبیه هم صورت بگیرد، می شود تبدل جنسیت یا تغییر جنسیت. این موضوع واضحه. و اما بحث در این رابطه، در این رابطه دو نظر وجود دارد. نظر اول، رأی اول این است که این کار جایز است و مانع ندارد. این رأی منسوب است به سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه و در کتاب تحریر الوسیله هم آمده، مسائل مستحدثه، جایز است. دلیل بر جواز در تحریر که دلیل ذکر نمیشد، دلیل بر جواز یک قاعده بیشتر نیست و اون عبارت است از قاعده سلطنت. قاعده سلطنت که شما در قواعد فقه خوندید که الناس مسلطون علی اموالهم، اموال دو قسم است، اموالی که شکل ملکیت حقوقی دارد و اموالی که شکل ملکیت حقیقی دارد. اعضای بدن انسان ملکیت حقیقی دارد، جزء اموال حساب بشود. و یا اینکه بگیم الناس مسلطون علی اموالهم علی انفسهم هم هست، منتها در متن روایت علی انفسهم بر نخورده ایم. از فحوا یا از مجموع ادله استفاده کنیم که بالاولویت الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم، که منظور از انفسهم اعزا باشد، نه حفظ نفس و قتل نفس که مالک، مالکیت، تسلط وجود ندارد. شرع دخالت کرده، لا یجوز قتله و یجب حفظه، حفظها. اینا نکته های اخلاقی هست، اینا نکته های فقهی نیست، نکته های عرفانی هست. درست الملک یوم اذن لله، الان قل الله هم قل اللهم مالک الملک، ملک به معنی، ولی اون نکته های معرفتی و اعتقادی، اون ملک به معنای ملک واقعی است، نه ملک اعتباری و حقوقی. بسیار خوب اینا رو داشته باش،
باید هر کاری با دست بکنی، نباید جزا داشته باشه
دیگه. حالا ذکر بکنیم، حاج آقای حسینی اجازه بدید وارد بشیم ببینیم چی میشه. بر اساس قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، کسی میتوند کلیشو بفروشد، کسی میتوند مثلا خون بدهد، چیزایی که ممکنه، اینها بر اساس قاعده سلطنت جایز است و همین قاعده سلطنت کار را میبرد تا آنجا که فقط در حد حفظ نفس و قتل نفس کار کشیده نشد، تا قبل از آن دیگه مانعی ندارد. حالا اون جزء ادله است، اجازه بدید اله حضرت زرر اجالتا جواب شما را بگم. ضرر در صورتی نفی حکم میکند که چه؟ که اقدامی در کار نماشد. در کنار قاعده ضرر یک قاعده دیگه دارید شما، چیه؟ قاعده اقدام علی الضرر. قاعده اقدام پوشش میدهد، اقدام علی الضرر. بنابراین قاعده سلطنت، و خوب شد به کمک قاعده اقدام، قاعده سلطنت و کمک قاعده اقدام این کار انجام میداد. اون گهی از نظر
سلطنت ضرر در این مسئله فرمولی، در مسئله فرمولی مثلا کلیه یا اعضای دیگه اگر فقط عمل جرای میشه طبیعتا لازمه ضرر،
ضرر باشه اقدام کرده. اگر خود صاحب مال، شما اگر بگیرید مالتون رو داخل دریا بندازید یا به کسی بگید بندازید دریا، ضامنه دیگه، مالتون انداخته، ضامن نیست. چرا؟ خودتون اقدام کرد. قاعده اقدام در قواعد فقهیه هست، مطالعه کنید. قاعده اقدام اگر خود فرد اقدام به ضرر بکند، طبیعتاً مسئولیت در کار نیست، یک ضرر تأثیرگذار نیست. ضرر تا جایی ضرریه نفی حکم کنه که اقدامی در کار نباشه.
ضرر مثلا
حرمت هست، ضرر مثلا ضرر متوازی کسی نیست ولی حرمت سرش داشته، اونو کارش نداشته باشه، شما فعلا صبر کن، حرمت اینا رو کار نداشته باشه. شما
قاعده اقدام، یعنی که شخص اقدام
به ضرر بکنه، اسم قاعده تقریبا اسم کاملش اقدام عن الضرر و زمان الاقدام عن الضرر و الضرر، اسم قاعده است. کسی که اقدام بر ضرر رو بر زمان بکنه خودش اقدام کرده است، که به قول عوام که خود کرده را نیست درمان بده، خود فرد این رو انتخاب کرده، یعنی هیچ اشکالی بهش متوجه نمیشه. اجازه بدید که بس یک کمی سنگینه برسیم به جایی. اگر سوال هم بزنیتون آمد، از خدای متعال برای شما آرزوی صبر میکنم، تحمل کنید که ادله رو خوب بتونم شرح بدم، که بعض از ادله جدید. این رأی اول بود. رأی اول یک، قاعده سلطنت، دو، قاعده اقدام، سه، فتوای امام، چهار، عمل در دنیا. در یک آماری من دیدم که در ایران و تهران هم عده هست که این کار انجام دادن. یه مورد یه جورایی پیش ما مراجعه شد که کسی خانمی ازدواج کرده، بعد از مدتی شوهر متوجه شده است و بعد آیا تدلیس بوده، عقد درست بوده نبوده، به حقیر به این مسئله برخوردن، جا مسئله را چه داده باشه کار نداشته باشه. فعلا بذارید که بحث علمی کامل بشه. پس این رأی اول تا اینجا کامل شد. و اما رأی دوم، رأی دوم اینه که این کار درست نیست. تا به جایی که میرسیم که یک بدعت است، اما ادله‌ای که در این رابطه داریم یک آیه قرآن، سوره نساء آیه 119، و لیغیرن خلق الله. عنایت کنید در قرآن کلمه خلق زیاد به کار رفته، ولی بیشترین مورد به خلق انسان به کار رفته. خلق الله انسان بیشترین مورد. و بعد یغیرن خلق الله هم مصداق بارزش خلقت انسان میشد، مصداق بارز تطبیق قدر متیقن. و تغییر هم در مصداق بارزش همین تغییر جنسیت، تغییر مصداق بارزش تغییر جنسیت که یغیرن خلق الله. پس طبق آیه قرآن اگر نگیم در حد صریح، در حد ظاهر اینه مؤید. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تبیان جلد 3 صفحه 334 در تفسیر همین آیه به عنوان معید یک روایتی را در تفسیر، یک قولی را در تفسیر این آیه نقل میکند، میگد ابن عباس که یک راوی مشترک دیگه میدونید از پیروان امیرالمومنین هم هست، من تا ابناء عامه هم ایشان رو موثق و معتبر میدونه. ابن عباس در تفسیر این آیه آورده است یغیرن و لا یغیرن خلق الله الاخصاء. و اون زمان اخصا مرد را به گونه از مردی انداختن دیگه، تغییر دیگه. اون زمان که اخصا تغییر خلق الله، حالا پیشرفتش که اون مردی رو که میگیرد هیچی، حالت انوثیت هم انجام میده. یه نکته رو دقت کنید، شوهای که ذوق دارید، آیات قرآن که جاودانی هست برای چی میدونید؟ یک سری از معانی قرآن را تاریخ و تحول و علمی که پیشرفت میکند مصداقش رو روشن و معرفی میکند. میتونیم رجاءً بگیم از این مسائل ممکن زیاد براتون پیدا کنیم، اون تا بحث علوم قرآنی است. میتونیم بگیم یکی از مصادیقی که ولیغیرن خلق الله که حکمی باشد برای یک عملی که میشود در تاریخ، مصداق اون حکم الان محقق شده است. قرآن تا بلندای ابدیت حکم برای موضوعات اعلام میکنه. شأن نزول مورد مخصص نمیشود. برای شما بگم تا به اینجا که گفتیم نکته رو خوب دقیق باشید که این اولین استدلالی است که در این رابطه میشود
و به احسان اینه که به آنه درده یه سر جاش اما شهبت به یه جلده کنن که شهبت درش
میشه و به
جزاکم الله خیر
و بهترین دلیل برای عدم جواز تغییر جنسی میتوند این آیه باشد با این شرحی که داریم با اون معیدی که گفتیم که آقای علیزادم انشاءالله تایید فرمودن مرحبا به ناصر نو. و اما مضافا بر این از آیه که بیایی بیرون خیلی کم وقت دارم بس خیلی دقیقه و اما از این آیه که بیرون بیاییم یک دلیل دیگری داریم بر عدم جواز. چیه؟ ارتکاز عقلا. شک در این ارتکاز وجود ندارد. ارتکاز عقلا بر این است که مرد به حالت به قول عوام مردیتش محفوظ بماند، زن در حالت زنیتش اقدام به این عمل نشود. بعدم میگن که این عمل از سوی چه کسی است و حد اقل شما عقلا را بگید که اینایی که انجام میدن عقلا هستن. نه، قشر خاص دارای یک روحیه خاص، آدم عادی این کار را نمی کن. روحیه خاص و قشر خاص و حادثه جو و تعجب طلب این قشر. برای شما بگم حد اقل ارتکاز متشرعه بر این است که بلا شبهت، چون ما فقهی بس میکنیم، کفار که جایز میداند که به ما ربطی ندارد، ما برای اونها دلیل اقامت نمیکنیم، نه قبول میکنه نه خواهم. از دید شرع ما ارتکاز متشرعه یکی از نکته هایی که فرق بین ارتکاز و سیره هست اینجاست. سیره باید عملی باشه، ارتکاز ممکنه عملی نشده باشه. ارتکاز متشرعه بر این است که چه؟ که قطعاً تغییر جنسیت مرد خودش رو زن درست نکند، که معمولاً مردها خودشون رو زن درست میکنند. این دلیل دوم ما بود. دلیل سومی را که اقامه میکنی بازم از دید شرع، در صورتی که ضرورت نباشد عمل انجام دادن رو عورت، دست زدن و انجام عمل روی عورت شرعاً مجاز نیست، حرمت اولی شرعی و فقهی دارد. خوشبختانه من این حرف و این بنده حقیر که فهمیده بودم دیدم که یکی از مراجع، خب اسمم ببرم دیگه، آیت الله عظما سیستانی هم به این دلیل اشاره کرد. خوشم آمد، گفتم جزاکم الله خیرا. فرموده است که بله، انجام عمل اگر ضرورت نباشد خودش حرام و محرمه، پس از اساس خانه و ایران است. این سه تا دلیلی که تا حالا اقامه کردیم، اجازه بدید، ضرورت قطعا از ضرورت خبری نیست، ضرورت که عرفی و عقلی است، اونطور ضرورت عقلی در بحث فقه به کار نمیاد، ضرورتی که عرف تشخیص بده. ضرورت عقلی شما نبودید، گفتم ضرورت عقلی معنیش چیز دیگه است. در اصول مقدمه فقه خیلی خوب،
مقدمه
فقه حرام باشه تنازعی نداره، خود فقه حرام باشه. سوال خوب که چه ارز کنم؟ سؤال شما را جواب بگم. هر امری که مقدمش حرام باشد به اون مقدمه دست زدن حرامه. چرا؟ پس به اون مقدمه که دست زدن حرام بود این عمل بدون مقدمه که انجام نمیشد. پس راه ورود برای این کار یک عمل محرم است که نمیشه واردش بشه. بنابراین دلیل چهارم رو عنایت کنید. دلیل
چهارم
ترسیه دیگه،
شاید
دست نزنه. نه، این اونو موهومات بدون دست زدن و بدون رؤیت نمیشه. و اما احتمالات خیلی ضعیف، احتمالات عقلی رو نیارید. نه، پیشرفته هم باشد در حد یک معاینه میشد با دستگاه الکترونیکی معاینه بکن، اما جراحی و اون جراحی عمیق و دوخت و ترمیم امکان نداره بدون نظارت و بدون دست زدن باشه. در هر سن تا به اینجا سه تا مطلب رو گفتیم، سه تا دلیل رو اقامت کردیم، اما دلیل چهارم هم بگیم. دلیل چهارم هم فتوا در حد برای ما دلیل دیگه، یک همچنان که در قول قبلی دلیل فتوا رو گفتیم، الان فتوا نگیم. فتوای سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در استفتاءات فرموده اند که تغییر جنسی اگر برای مسائل شهواتی باشد، یعنی معنیش اینه که ضرورتی اگر فرض نشود، که ضرورتی تقریبا فرض نمیشد، در شرایط عادی اگر باشد فی غایت الاشکال. غایت اشکال همین بود که دو سه تا اشکال داره، و یک متممی را هم اضافه کنید، جمع کنید، جمع‌بندی کنید. متممی را که اضافه کنیم این است که خوب دقت کنید، هر کاری که فایده برای انسان نداشته باشد و یک عمل جدید برخلاف شرع باشد و برخلاف عقلا باشد بدعته. بدعت شرعی در حقیقت بدعت دو قسم است، بدعت شرعی و بدعت عقلایی، یا که در حقیقت میگیم بدعت در برابر شرع، بدعت در برابر اقلا. البته بدعت شرعی و اقلایی ادبا درست نیست. بدعت در برابر شرع اینه که یک عملی را، یک کاری را جدیدن اعلام بکند درست برخلاف آنچه که در شرع آمده. بگر مثلا نماز صبح در حال اختیار دو رکعت نشسته، بدعت جایز، بدعت و هاکس. و اما بدعت اقلائی اینه که یک چیزی تازه ای را، بدعت دو تا نقطه، تازگی و خلاف، چیزی تازه ای را ابداع کند که فائده اقلائی نداشته باشد، مورد پسند خردمندان نباشد، این میشه بدعت عقلایی. این عمل فائده عند العقلا ندارد، قشر خاصی بشر موجودی است که یک انتخاب ها، یک به قول شما جوان ها ریسک ها و یک انتخاب های عجیب و غریبی میکنند. اهل انتخاب عجیب روحیه عجیبی میطلبند. این قشر خاص دنبال این گونه مطالب میدوند، شهرت طلبی، خلق عجیب، خلق قضیه اعجاب انگیز، اینا جزء کارشانه. فائده عقلایی که نداشته باشد یک بدعت اندل عقلا به کار می رود. اگر نگیم که بدعت اندل عقلا کار شرعن هم بدعت به حساب میاد، علل اقل کار پسندیده نیست. عزف الازالک این عمل به نحوی حاشیه ولو باریک و نازک مربوط به اعراض و فروج است. و در مورد اعراض و فروج خط خطر و قرمز وجود دارد. تا جواز شرعی نباشد اجازه ورود داده نمی شود. پس فتوا قطعا این است که جایز نیست. اما جمع بین فتوای سیده سیدان الاستاد فرمود که قطعا جایز نیست، امام فرمود که مانعی ندارد. جمع اینه که نظر مبارک امام خمینی رو میتونه جمع بکنیم که نسبت به قائم ما باشیم و قاعده سلطنت مانعی دیده نمیشد. اما ماورای آن ایشان وارد اون بس نشده اند، شاید وارد اون بس که بشوند نظر ایشان هم این بشود. در نتیجه تغییر جنسیت کتابن و ارتکازن و عقلائین جایز نیست و اقدام بعض از افراد غیر متعادل، افرادی که در حقیقت از نظر روحی متعادل نیستن، تعادل روحی ندارن، عمل اونها برای خلق یک کار اعجاب انگیز که اقدام میکنن. الان دنیای غرب این تنها نیست، امثال این کارهایی رو خلق میکنن بر اساس اون روحیه که دارن. اون عمل در اساس برگرفته از یک روحیه خاصی است که اون روحیه از نظر انسانی در خود غرب هم مورد تایید نیست. حکم مسئله کامل شد. والله هو العالم. سلامتی آقا مزاد. سلامت خدا.